أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد. وعلى اهل بيت الطيبين الطاهرين الهدات المهديين المنتجبين سيما بقيه الله في السماوات والارضين. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون. توفیقی است بهند الله خدمت عزیزان، برادران و خواهران بزرگوار، در ادامه بررسی سوره های جزء 30 قرآن کریم، الان این نوبت سوره مبارکه التکاثر را ان شاء الله بررسی میکنیم. این سوره مبارکه در مجموعه سوره هایی است که قبل از هجرت بر پیغمبر مکرم اسلام نازل شده است. مختصری خلاف در این جهت بین قرآن پژوهان دیده می شود، اما قول مشهور همین است. شواهد و قرائن هم مساعدت با همین نکته می کند که این سوره مبارکه قبل از هجرت پیغمبر مکرم اسلام و در مکه نازل شده است. اما از جهت اهمیت سوره است در عین قصار و کوتاهی فوق العاده آموزنده و مهم. به همین خاطر می‌بینیم که روایات متعددی از باب فضیلت و تذکر به این سوره مبارکه در سخن نبی مکرم و پیشوایان دین در منابع خبری تفسیری مشاهده می‌شود. این جمله من اشاره میکنم خدمت عزیزان به یه دو نقل کوتاه بسیار مختصر و آغاز میکنیم مطالب سوره مبارکه را. من جمله اون که رسول مکرم اسلام فرمودند، نقل سخن از امام صادق علیه السلام است که من قرأ الهاکم التکاثر عند النوم وقی فتنت القبر. هر کسی که عادت مستمر به خواندن سوره مبارکه تکاثر قبل از خواب داشته باشد، از فتنه ها و عقوبت های عالم قبر در امان می ماند و محفوظ می شود. و من جمله از روایات معروف این که و من قرأها، این هم حدیث نبوی است، و من قرأها لم يحاسبه الله بالنعيم الذي انعم عليه في دار الدنيا. هر کسی که مداومت میکند و این سوره رو با همون شیوه معمولی که همیشه گفته ایم بررسی میکند، بداند که خداوند به نعمتهایی که در دنیا به او داده است او را در قیامت محاسبه نمیکند. نکته بسیار مهم و جدی است که هر دو حدیث ارتباط محتوایی و مضمونی با سوره مبارکه دارد که هنگامی که بازگو کنیم مشخص می شود. و اعطی من الاجر کانما قرأ الف آیه، و داده می شود به او اجری به مقدار اون که 1000 آیه قرآن را تلاوت کرده است. خب این سوره مشخص می شود در نظر پیامبر جایگاه بسیار رفیعی رو داشته است. اما آغاز میکنیم بحث رو که فرمود الهاکم التکاثر. کلمه الهاکم از ماده لهو خدمت دوستان همیشه اشارت به این واژه داشتیم در مقامات دیگر. کلمه لهو شغلن یمنع اما فوقه. لهو یعنی چیزی دلمشغولی که عامل بازدارندگی انسان از فراتر از خیش می شود. این معنای ساده کلمه لهو. به همین خاطر الهاکم ای شغلکم. الهاکم یعنی شما را مشغول کرد، شما را باز داشت تکاثر از آن چه که وظیفه است فراتر از تکاثر است و کمال اصلی و حقیقی شما در اون تضمین و تأمین می شود. پس به بیانی می توانیم بگوییم سوره است که آغاز اون با یه بیان جدی آسیب شناسانه آغاز می شود. بنده علال قاعده دیدید خیلی مصر نیستم که حتما شأن نزولی که گاه به یقین و به شک در بعض از مطالب نوشتند بزرگان یا صاحبان تألیف مطرح کنم. حالا علال معروف این است که این در دو قبیله از میان قبائل مشرکان مثلا این خطاب به اونها شد یا مثلا فلان جایی، خیلی مهم نیست. حقیقتا این است که اگر شأن نزول هم گفته شده است یه مصداق بارز بیان شده، ولا مخاطب این آیه کیست؟ بنده و جناب عالی، همگان. در طول تاریخ بشریت همه انسان‌ها در معرض این آسیبی هستند که خداوند به شدت و به وضوح در اینجا بازگو می‌فرماید. الهاکم التکاثر، باز داشت شما را، لحف کرد شما را. نه اینکه فعل ماضی باشد و نظر صرفاً به گذشته است، نه، چون تحقق وقوع دارد و قطعاً چنین کاری واقع شده است و می شود، لذا جنبه ماضی و مضارع هم نداره، شده است و خواهد شد. خب چه چیزی لحف می کند؟ چه چیزی باز می دارد انسانها را از اون چه که وظیفه اونهاست باید بدون بپردازند و کمال وجودی انسان در اون تضمین می شود در این آیه شریف؟ التکاثر، تکاثر شما را لحو می کند. من مجدداً باز کلمه لحو رو فقط یه اشارت مختصر دیگه عرض می کنم. آشنا هستید عزیزان با این واژه در قرآن؟ ببینید، در بسیاری از موارد هنگامی که حضرت باری تعالی بنا دارد بگوید که انسان‌ها نه این که لازم نیست به یه امری بپردازند، بلکه این مسئله ضرورت در وجود انسان هم دارد، اشتغال به این امر مشکلی نیست، مشغول شدن به این کار، واماندن از امور دیگر مشکل است. این گله رو خداوند میخواد مطرح کنه در خیلی از موارد. اینجاست که از واژه لهو استفاده میشود. تجارت و بیع از ضرورات زندگی انسان، بناء جامعه انسانی به بدبستانها و داد و ستد و سوداگری هایی است که امورات انسانها رو می گذراند. و در مرغوبیت و در پسندیدگی تجارت هم هیچ بحثی نیست. در ادیان الهی، در اسلام، در عرف و غلای جامعه بشری، آن مشکل این است که تجارت بازدارندگی دارد. الهاکم التجاره، الهتکم التجاره خواهد شد. تجارت باز می‌دارد انسان‌ها را. یعنی اگر انسان به یه مرتبه ای رسید از فضیلت و قدرت و توانمندی بر نفس خیش و اون جایگاه بلند معرفتی و تسلط بر نفس که تجارت را انجام می‌دهد اما بازدارندگی ندارد، مشکلی نیست که در این کار. رجال لا تلهیهم تجارتون ولا بیعون ان ذکر الله و اقام الصلاه و بقیه امور، کما این که خداوند ستایش می کند انسانهایی رو که اینها تجارت و بیع هرگز لحظشون نمی کند. داره می ستاید اینها رو خداوند، نه اینکه اینها تجارت و بیع رو به کناری نهادن، نه مشغول بیع و تجارتند، اما این تجارت و بیع جنبه بازدارندگی براشون ندارد. شما هرچی رو می تونید بگید لحو انسان بشه. خوردن و خوابیدن ممکن است لحو باشد، زنداری و شوهرداری لحو شود، علم و فضیلت و تحصیل و دانشگاه و مدرسه لحو انسان باشد، سیاست و ورزش و غیره لحو انسان باشد. تمام اون چه در زندگی ما آدمیان هنگامی که جنبه بازدارندگی و توقف ما از رشد و کمال مطلوب رو پیدا می کند میشه چی؟ میشه لحو. تمام اینها میشه لحو. تو خود حدیث مفصل بخوان از این مجمل. حالا با آیه توجه بیشتری می‌فرمایید. فرمود الهاکم التکاثر، از اموری که جدن چنین خصوصیتی را دارد تکاثر است. تکاثر عامل لحو شماست. حالا تکاثر چیست؟ التکاثر، واژه تکاثر از ماده کثرت می‌آید، بر باب تفاعل رفته از شدت بیشتری پیدا می‌کنه. تکاثر یعنی فزون خواهی، یعنی اتباری فلکسره، در لغت لغویون نوشتند، یعنی شدت ورزی در فزونی، اسم این میشه تکاسل. خب آیا شدت ورزی در فزونی امر منفی است؟ یعنی انسان اگر به شدت در صدد اون باشد که کثرت بیابد، فزونی پیدا کند، به خودی خود که این کلمه نمیتواند منفی باشد، بلکه چه چیزی را انسان شدت ورزی در فزونی اون داشته باشد مهم است. خب به همین خاطر خوب دقت بفهمید، نکته ظریفی سرز میکنم، مراجعه بفرمایید به ترجمه ها، به گفتار مفسرین اعظم. نوعا وقتی کلمه تکاثر رو در این آیه شریفه حتی در تفسیر هم میگن الهاکم التکاثر، بازداشت شما را تفاخر، فخر کردن، فخر فروشی، حتی زرتم المقابر، حتی به قبور پیشینیانتون مثلا. لذا کلمه تکاثر رو به تفاخر تفسیر و ترجمه میکنن. هیچ ضرورتی نداره ما این کلمه رو از معنای خودش خارج کنیم. یعنی تکاثر در خود قرآن بیان شده است و تکاثر منفی که موجب لهوه در خود قرآن آمده است که این چه چیزیست. دوستان و عزیزان و آشنای با قرآن سری ذهنشون باید برد سوره مبارکه حدید آیه 20، اعلمو انما الحیات الدنیا لعب و لهو و زینتون و تفاخر بینکم و تکاثر فی الاموال و الاولاد. یعنی صراحتاً قرآن در آیه 20 سوره مبارکه حدید مسیر بحث را روشن می کند. بدونید زندگی این حیات دنیا برای گروه و جمع و جماعت این چنینه، یا لعب است به بازی و بازیگری یا تمام عمر یا بخشی از عمر رو، یا لهو است به واماندن و بازماندن در یه اموری و نرسیدن به حقایق بالاتر است، یا به زینت این عمر رو میگذرانند، آن با آن در حال تزین و آراستگی و این سو اون سو بالاخره، یا آن که به تفاخر بین خودشون این عمر رو میگذرانند به فخر فروشی ها، که لازمه این فخر فروشی ها چیست؟ تکاثرون فالاموال و الاولاد، تکاثر و زیاده طلبی در مال و فرزند. پس خود قرآن تکاثر رو مشخص میکنه. حالا تو این آیه شریفه حدید که خوندم، زمانی که سوره حدید رو گفتیم، اینو گاهی به 5 مرحله عمر انسان تطبیق دادیم. دوران کودکی است و جوانی است و از جوانی قدری فراتر و آنگاه میان سالی و سپس سالهای برتر، اینو تطبیق کردیم که نمیخوام دیگه وارد اون بشم. از آیه خواستم استفاده کنم که خود قرآن تکاثر رو میگه در چی؟ چه چیزی است در تکاثر؟ کجای تکاثر رو قرآن میگوید؟ و تکاثر فی الاموال و الاولاد خیلی روشن، که مثل غیث اعجب الکفار نباته، ادامه آیه شریفه. پس بنابراین میتوانیم بگوییم تکاثر یعنی فزون خواهی و زیاده خواهی در مال و فرزند. یعنی چه؟ یعنی در زر و زور، یعنی فزونی طلبی در زر و زور، در مال و منال و جاه و قدرت. فرمود الهاکم التکاثر، بازداشت شما را و باز می‌دارد شما انسان‌ها را. بدونید فزونی خواهی و زیاده خواهی در مال و عمر و طی کردن در زراندوزی و اکتساب ثروت و در رسیدن به قدرت و جاه، بدون تردید بدانید عامل بازدارندگی شماست. مراقب باشید که چنین خوی و خصلت و روش و منشی شما رو لهو می کند از انسانیتتون، از کمال انسانی، از مراتب بالایی که خداوند در این وجود برای شما انسانها رقم زده است. خیلی آیه جدی ملموس عینیت دارد عزیزان، کاملا ملموس و مشاهد. اما حالا اون ارتباط با گفته و فرمایشات مفسران بزرگوار که فرمودند که این الهاکم التکاثر یعنی تفاخر شما را باز می دارد، می تونیم بگیم تفاخر زمین ساز تکاثر است. یعنی وقتی انسان میل به فخر پیدا می کند به سوی تکاثر می رود، یا وقتی که انسان به تکاثر میل می کنه نتیجه آنه که به دیگران فخر می کند. پس لازمه تکاثر به این معنا که گفتیم تفاخر است، نه خود معنای اون. این هم روشن از جهت بیان. خب این نکته ای که قرآن بازگو می کند درک می کنیم کاملا. یعنی می دونیم عمر بسیاری از انسان ها طی می شود صرفا به همین، یعنی عمرشون گذشته است. تمام این عمر گاهی خدمت عزیزان عرض کردم، میبینید خیلی ها میگن دیگه نتیجه عمر ما همین کارخانه است و همین خانه است و همین باغ است و این مزرعه است. یعنی تمام عمر خلاصه میشه در یه مشت مال و ثروتی که انقریب برای میراث خارگان خواهند نهاد و خیش به پاسخگوی اون در پیشگاه الهی قیام میکنند. این رو کاملا لمس میکنیم. عده‌ای از انسان‌ها عمرشون به همین می‌گذرد. یعنی حقیقتاً اینها در راه این تکاثر و زیاده‌خواهیشون همه چیز رو زیر پا و در مسیر این جاده می‌نهند و از روی اون گذر می‌کنند. وجدان را، شرافت را، اهل و رحم و خانواده و دوست و دین و مذهب و مملکت را، آب و خاک را، همه چیز زیر پای اینها له میشه در راه رسیدن به این مفهومی که قرآن بازگو میکند که تکاثر فی الاموال و الاولاد باشد، یا برای رسیدن به ثروت یا برای رسیدن به قدرت. بسیار قصه ملموس و جدی و آفت مهمی رو خدای سبحان متذکر میشود عزیزان. حالا فرمود الهاکم التکاثر و مع الاسف برای گروهی این قصه ادامه پیدا می کند حتی زرتم المقابره. من ابتداعا همون رأیی که موافق با این شیوه گفتن است مطرح می کنم، بعد نگاه دوم با آیه مبارکه رو هم خدمت عزیزان تقدیم می دارم. این خوی و خصلت در شما متوقف نمی شود در بسیاری از انسان ها، تا آنجا ادامه پیدا می کند که شما به دیدار مقابر و مقبره و مقبره نائل می شوید، یا یعنی تا زمانی که به دل گور و دل خاک شما را خواهند نهاد، یعنی تا زمان مرگتون دست از این روش و این شیوه بر نمی دارید. عده این چنین می روند این مسیر را. به بیان دقیق تر عرض می کنم حتی زرتم المقابره. زرتم از ماده زیاره می آید. اصلا زیاره یعنی چی؟ یعنی الحضور عند المزور، حاضر شدن در یه جایی که اون مزور است، یعنی آن را می‌خواهید دیدار کنید، خود این میشه زیارت. حتی زرتم المقابره، کلمه مقابر هم جمع مقبره و مقبره، به معنای جایی که در اون کسی را تدفین می‌کنند، دیگه آشناست، یعنی جایی که قبر در آن است. این شما این تکاثر بازتون می‌دارد تا آن که به دیدار گورتون خواهید رسید، یعنی تا مرگتون. یعنی در این صورت که دارم عرض میکنم حتی آیت فعل است، یعنی نهایت پایان. کی این تکاثر پایان میپذیرد؟ زمانی که شما به گور پا میگذارید، یعنی تا مرگتون. عده‌ای از انسانها تا نفس آخرشون دست از چنین خصلتی بر نمیدارند، با همین شیوه نفس آخر را هم میکشند. گفت مرا به تجربه معلوم گشت آخر حال، که مال طالب گور است و بعد از آن اعمال. اما متاسفانه متوجه نمی‌شن دی، با همین خوی و خصلت ادامه میدن و شعار اینها اینه مالی مالی مالی. خیلی عجیبه این حدیث، حیفم میاد. امروز چند تا حدیث ناب رو خدمت دوستان عزیز میخونم تو این بحث که فوق العاده تکان دهنده و بسیار مورد استفاده است. یقول ابن آدم، یقول ابن آدم، نبی مکرم، حدیث نبوی است، فرزند آدم میگوید مالی مالی مالی، مال من مال من مال من، ادامه میدهد طالب گور. و مالک من مالک، بعد خطاب می چی میگی مال من مال من، کو مال تو؟ و مالک من مالک الا ما اکلت فافنیت، مال تو همونه که خوردی و فنا کردی، دیگه نمیخوام بازترش کنم. او لبست فعبلیت، پوشیدی کهنه کردی دور افکندی. او تصدقت فعمزیت، یا از دستت گاهی هم جرعه آبی چکید این سو و اون سو، اون مال توست نه آنی که باقی ماند، مثقالی از اون مال تو نیست. تمام این ثروت رو اندوختی، اونی که خوردی پوشیدی، هزینه کردی در جایی که باید هزینه کنی، اون رو خداوند سبحان جز مال تو میداند، بقیه مال تو نیست. بقیه مال تو نیست. فکر کن که چگونه عمل کردی در اون چه میپنداری که مالی مالی مالی. فرمود تا آن که شما به گور پای میگذارید چنین خصلتی در عده ای از انسانها دیده میشود. خب این هشدار جدی رو خداوند میدهد که نکند دل مشغولی های دنیوی در رأس اونها تکاثر و زیاد خواهی در قدرت زر عامل بازماندن انسان در این چند سباه عمر باشد که فرصت زیادی هم در اختیار هیچ کدام از ما عزیزان نیست. یه فرصت نامعلوم، نامشخص، محدود. اما نگاه دومی به این آیه شریف وجود دارد، یعنی برداشت دومی هم از آیه میتوانیم داشته باشیم و اون اینه که الهاکم التکاثر، تکاثر شما را باز داشت اما به حدی به این تکاثر پانهادید. اینجا حتی غایت فعل نمیشه به این معنای دوم که دارم میگم، غایت متکاثرون به میشه، یعنی غایت اون چیز میشه. یعنی چی؟ الان مشاهده میفرمایید تکاثر شما را لهوتون کرد، بازتون داشت، در حدی شما تکاثر داشتید، زیاده خواهی داشتید، زر و زور و همه چیز، که دیگه حتی به شمارگان مردگانتون، به حال و وضع گورستانهاتون هم تکاثر کردید. یعنی زیاده خواهیتون به حدی رسید که حتی مردگان خودتون رو هم جزو سرمایه های خودتون دانستید و به اونها فخر فروختید، به اونها هم تکاثر کردید و به اونها هم فخر فروختید. این اون معنای دومی میشه که نوعا مفسرین بزرگوار بیشتر مطرح میکنن تا معنای اولی که من درس کردم خدمت عزیزان. تکاثر شما را لهوتون کرده، این زیاده خواهی که موجب فخر و تفاخر شما شد کار به اونجا کشید که به گورستانهاتون افتخار کردید، به مردگان پوسیده و استخوانهای رمم بالیتون افتخار کردید که ما چنینیم و اولاک آبایی فجعنی به مثلهم ازا جبعتنا یا جریر المجامع. این سنتی بوده است که از دیرباز در بین انسانها بوده است عزیزان، که افتخار به برای اینکه وجه و همتی آبرویی برای خودشون دست و پا کنند به پیشینیانشون، گذشتگانشون، نیاکانشون و به ساکنان قبورشون. دیگه در اینجا مشخص میشه زورت و مقابر به خود قبر نیست بلکه به آن کسی است که در قبر است. یعنی افتخارتون به مردهاتون باشد. حالا که این منطق منطق درستی نیست عزیزان، نه به شکل منفی اون، حتی به شکل صحیح و ثواب اون هم که ما گاهی این کار رو انجام میدیم که حالا به نوعی بالاخره مطرح میشه برای جهاتی، نمیدونم تقویت اراده ای، خب همونجا هم افرادگری اون درست نیست. شکل غلطش آن بوده است که قرآن هم بارها اشاره میکند به بیانهای دیگر، در متون دینی هم داریم، در روایات هم داریم، در کلمات و بزرگان به حکمتهای حکیمانه هم داریم. الفخر بالهمم العالیه لا بالرمم البالیه، افتخار به همت بلند و توانمندی های خودتونه، نه با استخوان پوسیده پدرانتون. کن ابن من شئت، امیر المؤمنین، کن ابن من شئت و اکتسب ادبا یغنی که محموده من النسبی، چون شیر به خود سپه شکن باش، فرزند خصال خیشتن باش. گاهی شما یه چیزی میبینید نمیدونم سخنی، بعد شما هم زیر لب زمزمه میکنید گیرم پدر تو بود فاضل، از فضل پدر تو را چاسه. گاهی شما هم این جمله رو به این شیوه به کار میبرید، یعنی این که انسان بخواهد افتخار کند که پدر من چنین بود است، جد اعلای ما این چنین بود است، با فلان سلطان نمیدونم چای خورده است، نمیدونم فلان کس با فلان عالم نمیدونم چه کرده است، یا اصلا فلان شخصیت بود است، فلان موقعیت بود است، فلان حشمت مدار بود است، فلان شوکت اقتدار بود است، فلان عالم جایگاه بود است. خب اینا چی میشه؟ آیا این چه فخری برای انسان میتواند داشته باشه؟ وقتی افتاد فتنه در شام، هر کس از گوشه‌ای فرا رفتند، روستازادگان صاحب عقل به وزیری پادشاه رفتند، پسران وزیر ناقص عقل به گدایی به روستا رفتند. کجا میتواند فخر باشد؟ آن است که خود انسان اون همت درونی خودش رو و توانمندی و جوهر خودش رو عزیز من برون بیاورد و نشان بدهد، ملتجی به عنایت الهی کار خودش بکند. اینی که در بعضی از ضرب المثل های کن عظامی اساو کن عظامی یعنی لا اسامی، یا اهل عزم و اراده باش، نه اهل این که به گذشتگان تو فلان فلان بخواهی خودت رو متصل کنی و آبرویی دست و پا بکنی. این که به طور کلی روشن پس نمیتواند استخوان‌های پوسیده درون قبر موجب فخر و مباهات کسی باشد. حتی همین شکلی که ما داریم گاهی میبینید، خب بالاخره بزرگان ما حتی میگن و نوعاً یاد بزرگان میکنن، شخصیت های علمی مثلا ایران خودمون عرض میکنن، آه بزرگان ایران این چنین، بو علی سینا نمیدونم فلان رازی فلان، زکریای رازی چنین، شیخ طوسی، نه ما شروع میکنیم این گذشتگانمون رو مطرح میکنیم. بله اگر ما از دانش این گذشتگان داریم استفاده میکنیم، نامشون رو زنده نگه میداریم که روش و منششون رو پیشه خودمون بکنیم، این خصوصیات تزریق به نسل جوان ما باشد و مشی و مرامی برای مملکتمون باشد، این دانش و دستاورد علمی و انسانی این بزرگان، ادبی این بزرگان بسیار بجاست. اما اگر اسم اینا رو داریم میبریم که افتخار شما بکنیم، اما نتیجه از علمشون، منششون، روششون تو مرام ما نیست، این چه افتخاری است به اینها؟ الهاکم التکاثر حتی زرتم المقابر. وقتی که ما نمیدونم یه دونه ابو علی سینا نمیتونیم ارائه کنیم، هی بگیم ما ابو علی سینا داریم، ما ابو علی سینا داریم، خب چه فایده؟ وقتی ما نمیتونیم علم اونها را و دانش اونها را نشون بدیم، عرضه کنیم، امروز میراث‌های اونها رو به روز آوری کنیم، بتونیم تولیدات نو و جدید داشته باشیم، تولید علم داشته باشیم، تولید ادب داشته باشیم. 700 سال ماه گلستان سعدی رو بگیم، سعدی شیخ عجل، سعدی شیخ عجل، الهاکم التکاثر، موندید. هنوز داریم شهر گلستان می نویسیم، شهر حافظ می نویسیم، شهر مولوی می نویسیم، شهر بستری می نویسیم. خواهی که لحو ما میشه وقتی که خودمون ره به جایی نبریم و این عامل باز ماندن ما باشد و فخر ما در همین حد باشد که ما این بزرگان رو داریم. این بزرگان رو وقتی میتونید بهشون فخر کنید که از اندیشه های تابناک اونها، از دستاورده های علمی اونها هم شما حظ و بهره ببرید. در این صورت ستودنشون، یاد کردنشون، افتخار به اونها جایگاه پیدا میکنه. ولی اگر فرسنگ ها بین ما و اونها فاصله است، قصه همان میشود که حتی زرتم المقابره. فرمود الهاکم التکاثر حتی زرتم المقابره. وقتی این بیت رو خوندم خدمت دوستان به مناسبت همین بحث که الهت بنی تغلب ان کل مکرمت قصیدت قالها عمرو بن کلثومی، خیلی قشنگ گفته این شاعر عرب. میگه این قبیله بنی تغلب یه شاعر داشتن به نام عمرو بن کلثوم. عمرو بن کلثوم یه شاعری بود که یکی از اون 7 شعر ناب عرب به نام معلقات سبعه رو ستوده است. لا حبی به صحن کفصبهینا فلا تبقی خمور الاندرینا، یه قصیده اونچنانی گفته است که در زیبایی محتوا نداره، اما زیباییش یکی از 7 قصیده ناب جاهلیت عرب کرده است این شعر رو. بعد میگه این قبیله بنی تغلب که عمرو بن کلثوم این شاعر نامی را دارند، واموندن، دیگه عمرو بن کلثوم توشون پیدا نشد، دیگه چنین قصیده گفته نشد، چون همشون مشغول حفظ کردن همین شعر شدن و پرداختن به این شعر، دیگه موجب نشد که جوششی باشد و خودشون بیان مجدد قصیده‌ای بگویند، توانمندیشون رو در این میدان بیازمایند و تلاش لازم بکنند. و گاهی قصه این چنین می شود. فرمود الهاکم التکاثر حتی زرتم المقابر. این دو معنا که خدمت عزیزان، معنای اول این زیاده خواهی در ثروت زر و زور، گاه کار انسان رو به جایی میکشاند که غافلانه طالب گور بدان شیوه ادامه میدهد و همه فضائل و تمام امکانات و کمالات انسانی رو قربانی و ضبط میکند پای تکاثر. معنای دوم هم این تکاثر و زیاده خواهی مفتخرانه گاه کار انسان رو به اونجا می کشد که به جای اون که خود دارای اراده و ارزش و مقامی باشد، به استخوان‌های پوسیده پیشینیانش فخر و افتخار می کند. حتی زرد ملک مقام کلا سوف تعلمون، چقدر لطیف، کلا. قرآن نفی می کند، رد می کند این شیوه را. کلا کلمت رد، این کلمه رد و زجر، نه این روش درست نیست. نگذارید که عوامل فخر شما را بازدارندگی داشته باشد و نگاهتون بدارد است. نکند که عمر شما صرف تکاثری باشد، اندوختنی باشد که هیچ خیر و اثر مثبتی برای شما باقی نگذارد و مانع آن باشد که شما به رتبه‌ای و جایگاهی تو این زندگی، تو این فرصت حیات برسید. کلا، این روش رو پیگیری نکنید، ادامه ندید. کلا، سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون. نه، این چنین است، ندونستند به زودی خواهند دانست. سوف تعلمون، باز تکرار، ثم با یه فاصله، کلا سوف تعلمون، باز هم به زودی خواهند دانست. چی رو خواهند دانست؟ یقیناً اینها چیزی خواهند دانست، این انسان‌ها یقیناً به یه معرفت و آگاهی میرسن که متوجه میشن. کلا سوف تعلمون ما تکون ما تفعلون لیس مثلا بحسن. جواب دیگه محذوفه. کلا، نه این چنین است، اینا به زودی خواهند دانست که این روش روش جالبی نبود. این راهی که آمدند راه رساننده به حقیقتی نبود که عمر خودشون رو به تکاثر بگذرانند و لحو شوند. سوف تعلمون، ثم کلا سوف تعلمون. اما این ثم، ببینید، یه فاصله رو میرساند، یعنی پس از زمانی باز خواهند دانست. خب عده‌ای از مفسرین میگن این تأکیده، یعنی خداوند داره تأکید میکنه. الان نفهمیدید چیزی؟ باش تا خورشید هش رویت برون، پرده ها به کناری میرود. لقد کنت فی قفلت من هازا فکشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حدید. پرده ها برداشته میشه، چشم تیز، بعد میفهمی چه چیزی عامل رشد واقعی تو بود. اون وقتی میفهمی که ندم زیدون ولم ینفعه الندم، دیگه این ندامت فایده ای نداره. وقتی متوجه میشیم میبینی که این علم نمیتواند تولید عمل برای تو بکند و منجی تو باشد، خیلی بده این شرایط که انسان چیزی را بداند که دیگه فرصت عمل نداشته باشه. خب این یه بیان. اما مثل اینکه این تأکیدش هم شد، سوف تعلمون، بس اگر این چنینه الان دست و پایی بزنید، الان یه کاری بکنید که بدانید و از این روش دست بشویید. اما در میان روایات، مخصوصا از وجود نازنین امیرالمؤمنین، البته از نقل های دیگر از ذوات مقدسه محمد و آل محمد، مضمونی داریم. دیگران هم از امیرالمؤمنین نقل کردند که ما توجه نداشتیم به حال و هوای برزخ. بعض از اصحاب پیامبر میگه تا زمانی که آیه شریف نازل شد، بعد اونگاه علی ابن ابی طالب ما را آگاه کرد، گفت ببینید خدا میگوید کلا سوف تعلمون، شما به این روش ادامه میدید اما به زودی خواهید دانست که چه صحیح بود چه ثواب بود. به یه حقیقت علمی میرسید، کاملا حقایق براتون روشن میشه. بعد فرمود ثم کلا سوف تعلمون. این کلا سوف تعلمون علمی است که در برزخ می آید، ثم کلا سوف تعلمون علمی است که در قیامت می آید. این بیان امیرالمؤمنین، روایات هم هست که اصحاب میگن علی ما را چنین آگاه کرد، خود امام علیه السلام هم بازگو می فرماید. پس میشه بگیم با توجه به اون ثمه و فاصله ای که هست، دو تا علم رو خدا مطرح می کند. یه علم به مجرد مرگ تا چشم بسته میشه. این حدیث معروف، خیلی بزرگان گاه جنبه اخلاقی می خوانند این حدیث رو، که وقتی انسان مات ابن آدم، می میره آدم، بعد خطاب می کند انسان به امواله، خانه، زندگی، تجارت خانه، نمیدونم فلان، بالاخره بیایید با هم بریم دیگه، حالا ما رو تنها نگذارید، دارن ما رو میبرن. اموال به زبان حال میگوین نحن نشیعک الی حفرتک، ما تا قبرت باید هستیم، اما بیش از قبر دیگه ما با تو نیستیم، یک کفن بهت میدیم، در حد یک کفن برو. و اموالش و خانوادش میگن به سرکار آشخانوم، دختر خانم ها، آقازاده های دست گل، به اینها میگوید که بابا ما یه اون برای تامین عاطیه شما تلاش کردیم، هزینه تحصیل خارج از کشور شما را دادیم، داخل کشور شما را دادیم، نمیدونم این ازدواجتون، مسائلتون، جهیزیتون، به ما همه عمرمون رو حلال و حرام رو جمع کردیم، صرف شما ها کردیم. بالاخره میگویند که ما تا دم گور میاییم که خاک بر روی گور تو بریزیم، تو رو زیر خاک بکنیم، برگردیم تو اون چه برای ما باقی گذاردی. خدا حافظ. به زبان حال اعمالش به صحنه میان، میگن آقا خانم ما با تو هستیم، در قبرت، در برزخت، در قیامتت، یا تو را به بهشت میبریم یا تو را به جهنم. اونی که رفیق همراه همیشگیست نیست مگر اعمال انسان. توجه میفرمایید. خب این حقیقت، یعنی به مجرد مرگ یه چیزهایی رو انسان متوجه میشه، کلا سوف تعلمون، اما انجلا، پرده برداری و دیدن حقیقی این صحنه ها کجاست؟ قیامت. ثم کلا سوف تعلمون. به این بیان عرض کردم، خیلی لطیف و خیلی مشخص است. کلا لو تعلمون علم الیقین. مجدد کلمه کلا، نه این چنین است که تصور میکنن. لو تعلمون علم الیقین، لو میتواند جنبه تمنی داشته باشه، ای کاش میدانستند اینها به علم الیقین که چه وضع حالی دارند، ای کاش میدانستند. میتواند لو حرف شرط باشه و جزای اون محذوف باشه، یعنی اگر میدانستند به علم الیقین که چه حال و وضع خبری است، هرگز به این شیوه ادامه نمیدادند. کلا لو تعلمون علم الیقین. خاطرتون هست یه وقتی در مباحث نهج البلاغه اشاره کردم خدمت عزیزان، و در بحث برزخ هم استشهاد به نهج البلاغه کردم، خطبه 221، باید خیلی از عزیزان خاطرشون باشه، در مباحث عارفانه هم مفصل یه جایی به این خطبه من اشاره میکنم، جلسه نخستین اونجا، و اون پرده برداری از ملکوت توسط وجود نازنین امیرالمؤمنین در همین دنیاست که نشان میدهد چگونه چشم درونی انسان بر حقایق وجود و گوش درون انسان باز میشود، مسامع جان و ابصار قلوب، مسامع القلوب و ابصار القلوب، چشم و گوش جان چگونه گشوده می شود. بعد به این مناسبت خوندم خدمت عزیزان متن کامل سخنان ابن عبدالحدید رو، که وقتی به اینجا میرسه ابن عبدالحدید، به این خطبه میرسه، به خطبه 221، بعد اونجا میگه به خدا قسم، به تمام مقدسات انبیا و اولیا قسم، در طی 50 سال اخیر من بیش از 1000 بار این خطبه علی رو خوندم، بیش از 1000 بار این خطبه 221 رو خوندم، و به خدا قسم هر بار که خوندم مطالب نو، جدید و تکان دهنده ای رو از کلام علی استفاده کردم. و عجیبه اونجا سخنانی که ابن عبدالحدید قبل و بعد از این جمله‌ای که من گفتم خدمتون میگه، اینو در جلد 11 شرح نهج البلاغه ابن الحدید هست، صفحه 154-156 اونجاست. این خطبه 221 رو که این شارح معتزلی اهل سنت بازگو میکنه، مال اینجاست. این خطبه 221، قاله بعد تلاوته، امیر المومنین فرمودن بسم الله الرحمن الرحیم، الهاکم التکاثر حتی زرتم المقابر کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون کلا لو تعلمون علم الیقین. شروع کردن به سخن گفتن. وقتی به اینجاها رسیدند فهمودن یا له مرا من ما ابعده، این چه روشی است که خدا دور کند این روش را از انسان، و زورن ما اغفله، این چه زیارتی است که انسان به زیارت قبر می رود، به دیدار قبر می رود بعد از این تکاثر، ما اقفله، چقدر قفلت آور از چنین روشی، و خطرن ما افزعه، چه خطر عظیم و سنگینی است، تهدید میکند انسان را، لقد استخلو منهم ایم الدکرن، خالی شدند از میان شما رفتند، آیا هیچ متذکر، هیچ عامل تذکری برای شما نمیشد، و تناوشوهم من مکانن بعید، اینها در یک مکانی هستن که امکان دسترسی شما به اونها نیست. بعد امام اینطور فرمود: اف به مسارع آبائکم یفخرون، آیا به گورستانهای پدرانشون افتخار میکنند؟ ام به عدید الحلقای تکاثرون، آیا به شمارگان مردگانشون زیاد خواهی و تکاثر میکنند؟ یرتجعون منهم اجسادا خود، هیچی نمیتونن از اینها ببینند مگر بدنهای بدون حرکت، استخوانهای پوسیده و حرکات سکنت. ولن یکون عبرن، اگر این پدران مرده و اجداد مرده و نیاکانتون عبرت شما باشن، احق من ان یکون مفتخرا، خیلی سزاوارتر است تا اینکه بخواهد عامل فخر شما باشد. ولئن یهبطوا بهم جناب ذلتن احجام ان یقوموا بهم مقام عزه، به جای اینکه وقتی به اینها نگاه کنید به ذلت‌های وجودی خودتون پی ببرید به فکر کاری باشید، بهتر از اینه که تو به اینها نگاه کنید یه عزت کاذبی، دروغینی، فخر دروغینی در وجودتون بیاید. لقد نظروا الیهم بابصار الاشبه، اما عده‌ای نگاه میکنن به این صاحبان گورستان ها با چشم کور. و ضربوا منهم فی غمره جهاله، یاد نام اینها میکنند در عین جهالت و نادانی از حقیقت وجودی اونها. اما ولو استنطقوا انهم ارساط تلک الدار الخاویه و الربوع الخالیه لقالت، اگر از خود اینها خدا رخصت بدهد زبان باز کنند، این ساکنان گور و این پدران به کلام درآیند، اونها خواهند گفت که زهبو فی الارض زلالا، چه روش های غلطی رو تو زندگی پیش گرفته بودند. و ذهبتم فی اعقابکم جهالا، و شما هم به نادانی و جاهلانه پس سر اونها همون روش رو دارید میرید. تتعون فی هامهم و تستنبتون فی اجسادهم، سرها فروهشته، از ذرات بدنشون گیاهان متولد شد، نباتات روید بر گور اینها. و ترتعون، گوسفندان چریدند. و تسکنون فی ما خربو، ساکن شدن در جایی که به دست خودشون خراب کردن. و انما الایام بینکم و بینهم بواکن و نواهن علیکم، مثل این که حقیقت و حال روز اونها اینه که اونا دارن به فرزندانشون میگریند، نه اینکه شما به اونها بگرید، اونها به حال روز شما دارن میگریند. و شرایط شما رو که میبینن اون پدران ناله بر وضعیت شما میکنند. بعد شروع میکنن اما امام توضیح میدن حقایق برزخ را. این عرض کردم یک عجیبه، این خطبه از اون خطبه های تکاندهنده فوق العاده نهج البلاغه است که اسرار غیبیه ای رو امام بازگو میفرماید. خب فرمود کلا لا تعلمون علم الیقین، ای کاش یا اگر میدانستن جور دیگری میشد. خب بالاخره مشکل اصلیه بسیاری از انسان ها جهل است عزیزان، این جهل که کار دستمون میده. ببینید واقعا انسان ها وقتی به علم و آگاهی کافی میرسند بال تواضعشون پهن میشه، به برکت علم به ضعف های حقیقی درونی خودشون پی میبرند، به محدودیت وجودشون پی میبرند، لذا چیزی نمیماند که بخوان بهشون فخر کنن. این خورده علم و خورده قدرت و خورده امکاناته که انسانها را از جای خودش به در میبرد. وقتی انسانها به حقیقتن به وقوف و علم و آگاهی میرسن، تمام وجودشون رو آرامش و تسکین و تواضع فرو میگیرند، میفهمند که هیچی نیستن، میفهمند که ما چون ناییم و نوا در ماز توست، ما چو کوهیم و صدا در ماز توست، ما همه شیران ولی شیر علم، حملمان از باد باشد دم بدم، حملمان پیدا و ناپیداست باد، جان فدایان که ناپیداست باد. وقتی میرسن به این حقیقت دیگه چیزی نمیمانه که دیگه، اما این باید برسن، این علم میخواد. اینجا خداوند فرمود کلا لو تعلمون علم الیقین، خوب دقت بفرمایید، اصطلاح این است، من کلمه یقین رو بگم بعد اصطلاح رو بازگو میکنم. یقین یعنی چه؟ یقین با علم چه فرقی دارد؟ یقین دو تا علم وقتی کنار هم جمع میشن میشه یقین. یعنی چی؟ این حکما میگن درستم میگن، میگن یقین علم است به صحت و درستی، علم است به یه حقیقت، به ثواب بودن یه حقیقت. خب تا اینجاش چی؟ علمه. و علم دوم، هم علم داری به آنچه در این لیوان است آب است، و هم علم داری که هرگز این علم تو اشتباه نیست. این میشه یقین. یقین علم به یه حقیقت یقین است، اما به این مقدار یقین نمیشه. و علم به این که این علم خطا ندارد و درست است. این میشه یقین. پس یقین ترکیب شده از دو تا علم. فرمود کلا لو تعلمون علم الیقین. بله اگر اینها به علم الیقین میرسیدن و میدانستند روششون رو عوض میکردند. اما میرسند. به این علم و یقین نه، به بالاتر از این میرسن. این رو هم، این اصطلاح رو گفتیم خدمت دوستان. گاهی من مثال آتش رو زدم، گاهی از بیماری رو. میشنوید فلان دوست این نوع بیماری رو گرفته است، به این چند مدت چند ماه آب شده، وزنش اینطور شده. این میشنوید این کانسر رو گرفته، این سرطان رو گرفته، این وضعیت رو نمیدونم درگیر شده، گوارشش فلانش لنفوم. شما متأثر میشید و سوابقی هم تو ذهنتون هست از بعضی ها. این خب دیگه حالا فرصتی دست میدهد که شما میروید از دو نزدیک عیادت این دوست، موفق میشید میرید عیادتش، میبینید آه همه اونایی که گفتن همش دقیقا درست. میبینید چهره تکیده، بدن استخوانی، نه حال نشستن و نه خفتن، نه حال شنیدن و نگفتن، افسرده تنی فسرده جانی، در پوست کشیده استخوانی. پیش رو تو تأثرم پیدا میکنید، اشکی هم میریزید، دعا هم میکنید، میاید بیرون فلان اینا. این دو دیگه کار الهیست، نمیدانیم. بالاخره خیلی اوقات دیگه دست ما نیست این ابتلاعات عزیزان، واقعا به سوء انتخاب ما هم نیست، گاهی سهم ماست تو این دنیا. اومد و خود بنده مبتلا شدم، همون حالت دست داد، تمام اون تجربیات آمد. به قول این دوستان پزشک وقتی هم فهمیدن که دیگه این رسیده است به مرحله 4 و 5 و متاستاز داده و همه اندام رو گرفته و هیچ کارش هم نمی‌کنه، پزشک باز می‌کنه می‌بنده، میگه دست به هیچی نمی‌تونیم بزنی، همین بهترین که دست نزنیم. خب خود شما حالا دیگه شروع می‌کنید به کشیدن این حالات را. خداوند رحمت کند همه عالمان، فقیهان، حقداران، معلمان، شهیدان، امام شهیدان، در گذشتگان جمع حاضر، مرحوم استاد حضرت علامه ما رضوان الله تعالی علیه. وقتی من بعد از عمل جراحی اولشون، خب سن شریفیشان دیگه 62 سال در وقت فوت، وقتی خدمتشون رسیدم مکرر، خب بعد از عمل اول من فهمیدم تجربیات همه چیز رو در طول عمر داشتیم، تجربه چنین حالاتی را نداشتیم. خداوند مرحمت فرمود، فهمیدم تجربه چنین حالاتی را نداشتیم، خداوند مرحمت فرمود. خب کارم به اونجا کشید که بین دو عمل جراحی شاید قسمت‌هایی از بدن قابل بخیه نشد. توجه دارین؟ حالا پیش میاد این حالات، این تجربه هم دست میدهد. خبردار شدید فلان دوست مبتلای به این بیماری است، رفتید دیدید، آمد در وجودتون، این بیماری میهمان شد. شد چند مرحله؟ 3 مرحله. اونجا که شنیدید قطعا شد علم الیقین، رفتید دیدید شد عین الیقین، اگر اومد تو این وجود فرو رفت میشه حق الیقین. این 3 مرحله یقینه. توجه فرمودید؟ هر 3 مرحله رو خدا میگه، 2 مرحلهش اینجاست، مرحله اوجش سوره مبارکه حاقه و سوره مبارکه واقعه. انه لحق یقین سوره حاقه میبینی، ان هذا له حق یقین سوره واقعه. فرمود کلا لو تعلمون علم الیقین، ای کاش اینها به علم الیقین میرسیدند، به یقین علمی میرسیدند، اما باشه نمیرسند. لترون الجحیم ثم لترونها عین الیقین. بله، میرسد اون روزی که به چشم یقینا میبینید و مشاهده میکنید دوزخ و جحیم را، اونگاه ثم لترونها، بعد اونجا میبینید، میبینید لترونها، یه محذوفی داریم، رؤیت عین الیقین، میبینید با چشم یقین و عین الیقین. خب پس شنیدن، آگاهی، علم به حقایق پس از مرگ اگر یقینی باشد میشه چی؟ میشه علم الیقین. پای به قیامت گذاردن و دیدن این صحنه ها میشه عین الیقین. نشستن در مقام آرام نعمت ها و لذت های الهی بهشت یا ورود در دوزخ و جهنم میشه حق الیقین. التفات فرمودید این مراحلش کاملا مشاهده شده است و ذکر شده در کلام الهی. البته عده‌ای از انسان ها در دنیا به علم الیقین میرسند، نه به عین الیقین میرسند که الان خدمتون خواندم دیگه. لو کش فلقتا مزدت تو یقینا، اگر تا خود قیامت پرده ها برداشته شود به یقین پسر ابی طالب چیزی افزوده نمی شود. چرا؟ چون رسیده است به انتهای عین الیقین که نه حق الیقین. توجه فرمایید. فرمود ثم لترونها عین الیقین، آخرین سخن، ثم لتسألن یومئذن عن النعیم. کوبنده و محکم سوره مبارکه به پایان میرسد، بسیار هشدار دهنده و جدی. ثم بعد از آن که آمد و رسیدید به این مراحل رو دیدید، لتسألن، هر آینه مؤکدن مورد سؤال واقع خواهید شد آن روز و در اون ایام، عن النعیم، از نعیمی که خداوند بر شما مرحمت فرموده است. خب این چیست؟ خب بالاخره ما میدانیم از خصوصیات قیامت سؤال است، از مواقف قیامت موقف المسئله است. قفوهم انهم مسئولون، نگرشون دارید، باید جواب بدن دینها، باید پاسخ بدن. انسان ها مسئولند از مجموعه اون چه در دنیا عمل کردند، از هر اون چه در دنیا عمل کردند انسان ها مورد سوال قرار میگیرند. ما اصلا بحث پاسخگو بودن، خیلی امروز ببینید میگن آقا مثلا دولت پاسخگو، نمیدونم چیه ما پاسخگو، اینو مطرح میکنن. اصلا پاسخگویی و پاسخگو بودن خودش یه نکته ایست بین انسان و خداوند. گویا از خصوصیات عالم قیامت اینه که انسان ها همه باید پاسخگو باشن، همه باید پاسخ بدن. شما کلمه این مسئولیت رو به کار میبرید، میگید فلانی مسئولیت خطیری دارد. مسئولیت از ماده چی میاد؟ از ماده سوال. مسئول یعنی چی؟ یعنی کسی اگر سوالی دارید باید از او بپرسید. تو این سازمان اگر هر اتفاقی بیفته از کسی میپرسید که از همه چی تره؟ مسئول تره، یعنی رئیس این سازمان. این اصلا این باید اصلا چی باشه؟ پاسخ گوتر باشد. اصلا مسئولیت یعنی پاسخگویی. ترجمه فرمایید. ولتسألن یومئذن عن النعیم، همه تون باید پاسخگوی نعمتهای الهی باشید فردا. پاسخگو باشید که چه کردید با نعمتهای خداوندی. خب ما به ظهور و عمومیت آیه وقتی نگاه میکنیم، عن النعیم، کلمه عن نعیم دیگه به ظاهر ابتدا عرض میکنم همه نعمتها رو شامل میشه، شکی نیست. روایات ما هم میگوید لا یزول قدم عبد یوم القیامه حتی یسأل عن اربع، قدم از قدم بر نمی دارید فردای قیامت مگر باید جواب بدید و سوال میشید. از عمرتون سوال میشود که چگونه گذراندید، جوانی را چگونه طی کردید، کجا گذراندید، از مال و سرمایه هاتون از کجا آمد به کجا هزینه شد، و انا حبنا اهل البيت و از محبت اهل بیت که حالا توضیح بیشتر از می کنم خدمت است. پس ما این روایات هم داریم. به بیان کلی که بگیم باید اینطور بگیم. بگیم ما تمام نعمت هایی که داریم در قبالش مسئولیت داریم. یعنی ما در قبال آب درون این لیوان مسئولیم عزیزان. شیوه استحصال این، استفاده این، حفظ آن، نگهداری آن پاسخگویی دارد. از نعمت این خانه و منزلی که خدا به شما داده است مسئولیت دارید. یعنی با جواب بدید از کجا خشت این رو ساختید، پولش به دست آوردید، به چه انگیزه ای ساختید، شب و روز چه استفاده طاعت و معصیت در اون کردید. اینا رو با جواب بدید. اگر این بازوی توانمند است، اگر زبان ناطق است، اگر چشم بیناست، اگر اندیشه پویاست، اگر زبان گویاست، بود اینا رو مسئولیت چه بگید؟ چه کردید با اینا؟ چه جور استفاده کردید؟ چرخش رو بدید؟ این میشه مسئولیت اینا. به این معنا اگر بگیم میتونیم بگیم ما دو گونه نعمت داریم. نعمتهای مادی همه اینهاست که عرض کردم. از اینجا به بعد میشن نعمتهای فرامادی. یعنی نعمت‌های معنوی. خب ولت حسالون یوم اذن عن النعیم ابتداعا شامل هر دو میشه، هم این جنس و دست، هم توحید معرفت الله. چه نعمتی است، چه نعمتی است که من یک لاغبای بی سر و پای بی مقدار رو خالق وجود آفریدگار غنی مطلق هستی صدا بزند، بگوید عجیب و دایی الله، من شما را صدا میزنم، دعوت من را جواب میدهید، میایید به خانه من یا نمیایید، میایید با ما دوست شوید یا نمیایید، من صدا. این چه نعمتی است، چی بزرگی، سلاله تمام بزرگان، اساره تمام خلقت و آفرینش، شخصیتی که تمام هستی را خدا در وجود او خلاصه کرده است. همینجا در روز میلاد خدمت عزیزان گفتیم در مقام پاکی، پاکیزه تر از شقایق او خدمت دوستان و مقام حسمت والای اون شرح و بستش دادیم خدمت دوستان عزیز. این بزرگ کار من به اونجا بکشد که فردای این روزی که سملت هربنها علم الیقین، اون بزرگ این طرف اون طرف بگردد که من را پیدا کند و بگوید امتی امتی امتی. چی این؟ چه نعمتیه؟ این چه نعمتیست؟ چه نعمتی که کار به اونجا بکشد که اعلی حضرت مقام عظمای ولایت، وجود نازنین مولانا و مقتدانا امیر المؤمنین، در عرصات قیامت نگاه کند و در پی آن باشد که ببیند اونها که به حبل ولایت او متصل و متمسک بودن کجاند، دست اونها رو بکشد و بیارد. صدیقه طاهره در ورودی بهشت بایستد بگوید پروردگار را نه نمیروم، مگر آن که همراه من باشند اونها که با من همراهی کردند در دنیا. توجه دارید؟ خب اینا چه نعمتی است؟ آیا این نعمت‌ها رو به نظرتون میشه با نعمت‌های قسم اول و آب درون این لیوان مقایسه کرد؟ نه. به همین خاطر اینجا یه مشرب تفسیری دومی وجود داره که مال اهل بیته. هرچند ما در قبال نعمت‌های مادی الهی مسئولیت داریم، اما مثل این که اینجا حق اولویت با کدوم نعمت‌هاست؟ با نعمت‌های از جنس دوم و دیگر است. خیلی زیباست این روایات، اصلا مکتب تفسیری اهل بیت رو نشون میده. من مایلم که یک دو تا روایت تو اینجا بخونم، فوق‌العاده زیباست. ابی خالد کابلی میگوید دخلت علی ابی جعفر، وارد خانه امام باقر شدم، منو به سفره دعوت کرده بودند، فدعا بالغدا خوردیم و فاکلت معه طعاما ما اکلت طعاما قط اطیب من و انظف، از این پاکیزه تر و نظیف تر غذا نخورده بودم، خوردم خانه امام، فلما فرغنا من الطعام سفره تمام شد، قال یا ابا خالد، حضرت فرمودند که یا کیف رأیت طعامنا، چطور بود این؟ قلت جعلت فداک ما رأیت اطیب منها قط ولا انظف، از این بهتر غذا نخورده بودم، ولکنی تقدسش گل کرد، گفت ولکنی ذکرت الآیه فی کتاب الله عز و جل و لتسألن یوم اذن عن النعیم. اما یاد این آیه افتادم یه مقداری دست و پام لرزید. خوب دقت کنید شیوه مطلب، حالا جواب امام رو. قال ابو جعفر، امام باقر فرمودن انما یسألکم، این سوال این نیست که تو اینجا چی خوردی، انما یسألکم اما انتم علیه من الحق، اونی که سوال میکنن ازتون در قیامت اون نعمتیست، سوال میکنن که بر چه عقیده و باوری زندگی و عمرتان را گذراندید، آیا نعمت توحید و رسالت و ولایت را فهمیدید، با آن چه کردید و چه نکردید. اینه که مورد سوال قرار میگیره ابو خالد، اشتباه نکن. ابو حنیفه معروف رهبر فرقه، عرض به خدمتون، اهل سنت اهل تسنن حنفی، سأل ابو حنیفه ابا عبدالله از امام صادق سوال کرد ان هذه الآیه، از همین آیه ولتسألن یومئذن عن النعیم. فقال له من نعیم عندک یا نعمان، حضرت هم به نظر تو چه نعمتی است؟ قال القوت من الطعام والماء البارد، خوردنی ها نوشیدنی ها. حضرت گفتن لئن اوقفک الله یوم القیامه بین یدی حتی یسألک عن کل اکلت اکلتها او شربت شربتها لیطولن وقوفک بین یدیک، اگر خدا بخواد تو رو فردای قیامت نگه داره قطره قطره طول عمرت خوردی و جرعه جرعه لقمه لقمه این که خوردی سوال کنه، باید چقدر سوال کنه؟ آیا همینه مقتضای حکمت الهی؟ و من نعیم جلد و فدا. گفتم آقا قربان شما بشم، پس نعیم به نظر شما چیه تو این آیه؟ قال نحن اهل البيت النعیم الذي انعم الله بنا على العباد، ما خاندان، نعمت ولایت ما و هدایت ما برای جامعه اون نعمتی است که خداوند از این نعمت سوال میکنه. حیفم میاد این جمله رو از بیان مبارک حضرت علی ابن موسی نگم. کن یوما بین یدی علی ابن موسی رضا، یه روز در خدمت حضرت بودیم. فقال لیس فی الدنیا نعیم حقیقی، حضرت فرمودن خدا نعمت حقیقی در دنیا نداده است. ببینید اینا تفاوت مکتب تفسیری اهل بیت. اینجا خداوند نفرمود ثم لتسألن یومئذن عن النعمة، عن النعمة، فرمود عن النعیم. کلمه نعیم تو دنیا اینایی که ما میخوریم نعیم نیست، این آبی که تو گلو گیر میکنه آدم از بین میره این نعیم نیست، این غذایی که میخوری بعد فردا باید تا 10 روز جواب پزشک رو بدی یا حالات معده رو بدی، این نعیم نیست. توجه دارید؟ حضرت فرمودن در دنیا نعیم حقیقی نیست. قال له بعض الفقها ممن به حضرته، یه عده از یحضرو از کسانی که در معذرشون بودن، فقال گفتن آها چه میفرمایید، خدا گفته است ولتسألن یوم اذن عن النعیم، اگر نیست چطور در قیامت از نعیم دنیا سوال میکند؟ اما هذه النعیم فی الدنیا هو الماء البارد فلان فلان. قال له الرضا و علی صوته، حضرت مجد به صدای بلند فرمودن هاکذا فسرتمو، اینطور تفسیر میکنید و جعلتموها علی ضروب. فقالت طائفه گفتن بله آقا، آب است و طعام است و خواب است و طیب و نوم، خواب خوب، شروع کردن گفتن. بعد وجود مبارک عزت فرمودن که خیر، این نیست که شما دارید میگید، ان الله عز و جل لا یسأل عباده و اما تفضل علیه بهم و لا یمن بذلک علیهم و الامتنان بالانعام مستقبهن من المخلوقین کیف یضاف الی الخالق عز و جل ما لا یرضی المخلوقین به. حضرت فرمودن اینی که کسی بخواد میهمان دعوت کنه سر سفره، خود حضرت عالی، همین امروز روز جمعه، خیلی از عزیزان دیگه آزاده ها دختر خانم ها امروز میان خدمتون، به اصرار هاش خانم میان عرض به خدمتون، خدمت جناب عالی سر سفره هستن. خب بعد دم عصری غروبی دارن میرن، بعد شما به خودشون به فرزندانشون میگین زمنان بابا جان بدانید امروز ها شما این مقداری که مصرف فرمودید، هر کدومتون 100 گرم گوشت تو بشقابتون بود، این مقدارم برنج خوردید، برنجم ضمناً دمسیهای استخوانی بود به قول بنده خدا، و این مبلغش اینه و عرض به خدمتتون نمیدارم این نوشابه خوردید، آب خوردید، نمیدارم دو خوردید، چی خوردید، اینا موش جانتون، حالا ما که اصلا برای شما دیگه، اما اینا رو شما خوردید و مبلغش این میشه، بدون اگه برین رستوران اینطور میشه. آیا بینی و بین حالا یه نفرتون هم چه حرفی میگه یا گفتید؟ حضرت سامناجد میفهمن ما بندگان مخلوق خدا چنین کاری را نمی کنیم. دم در نمی ایستیم بگیم آقا شما آمدید اینجا نشستی سر سفره چی خوردید توضیح بدید، آقا پنیر خوردید یا کره خوردید صبحانه، این کسی ها. بعد خدا عزوجل وقتی تفضل به بندگانش میکنه از اینا سوال میکنه، از این نعمت ها سوال میکنه. لکن النعیم حبنا اهل البیت، اون نعمتی که خداوند سوال میکنه محبت ما اهل بیت و موالاتنا و موالات و مودت ماست. یسأل الله، حالا اینجا ببینید، یسأل الله ان بعد توحید و نبوه، فهمیدن خداوند نعمتی که ازتون سوال میکنه یک توحید، معرفت الله، با شناخت خدا، آشنایی با اسماء و صفات الهی. اقیانوس پیش روتون بود، چیکار کردید؟ چقدر رفتین تو این وادی؟ انگشتتون رو تر کردید؟ و نبوه، با پیامبر چه کردید؟ با مکتب او، تفکرات او، 23 سال تلاش علمی و عملی رسول خدا چه کردید؟ و بعد ادامه میدند و یکی یک این موارد رو حضرت بازگو میفرمایند. فرمان نعیم این هاست، نعمت هایی که میشه بهش گفت نعیم حقیقی، به الله این خوردنی ها و نوشیدنی ها، اینها نعمت‌هایی نیست که خداوند بخواهد به نوعی اینها رو به کوچکترین جزء آن عرض بپردازد، بلکه سخن فراتر از این مقوله است. ثم لتسألن یومئذن عن النعیم، پس آنگاه خداوند مورد پرسش قرار خواهد داد و به پاسخگویی می نشینید از نعیمی که حضرت باری تعالی به شما مرحمت فرموده است. فوق العاده سوره تکان دهنده و زیبا و جذاب، وقت گذشت و به حمد الله سوره به پایان رسید. خداوند سبحان دلهامون به نورانیت قرآن بیش از بیش منور و مزین بفرماید، دست ما رو از دامن قرآن و اطرت در دنیا و عقبا کوتاه مگرداند، توفیق درک این حقایق رو و فهم این لطائف آیات بینات رو و زندگی کردن با اون رو به همه ما عنایت و کرامت بفرمایید.